رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، برنامه خبری رادیو آزادی است و من کیوم مرسیاتو تازه های جهان و تاجکستان و منطقه را تقدیم میکنم. جسد دمیربیگ علیموف آوازخوان جوان ولی شناخته تاجک را در ناحیه دوشتچه ولایت سوغ دفن کردند. در مراسم ودا و خاکسپاری او که پس از ظهر 5 فوریه برگزار شد، ده ها نفر از هواداران و همکاران و دوستانش اشتراک داشتند. نزدیکانش گفتند که او فرزند یگانه آیله بود و تحمل از دست دادنش آسان نیست. همکارانش از او آوازخوان معنی سران نام بردن و نبودنش را ضربه سخت به عرصه هنر در کشور دانستند. دمیربیگ علیموف آوازخوان 33 ساله تاجک شب 5 فوریه در صدمه در نزدیکی شهر خوجند جان خود را از دست داد. وی عضو گروه شش مقام خانهای نور خوجند و دسته هنری صدای سوخت بود. چند پیش جایزه ترانه طرح موسیقی از یپولیوس را صاحب شد. از خود 3 فرزند و چندین سرود باقی گذاشت. آخرینش بچگی هم بود که بر متن شاعر طالب آذرخش آماده شده است. هر سال در تاجکستان صد سانیه یا صدمه نقلیاتی روی میدهد. مقامات میگن در این حادثه ها ده ها نفر جان خود را از دست داده، ایده مجروح و معیوب میشوند. در یک صدمه پرسر و صدا در ماه اوگوست سال 2020 آوازخوان معروف بهرام غفوری به هلاکت رسیده بود. روسکومنادزور نهادی ناظر بر فعالیت رسانه ها در روسیه تهدید کرده است که اگر رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی مقاله های وابسته به تحقیقات سیاستمدار زندانی الکسی نوالنی را فوراً از بین نبرد، 7 سامانه رادیوی آزادی را در روسیه و اوکراین و آسیای مرکزی دست نورس خواهد کرد. این اداره بیش از 60 آگاهی نامه ایمیلی فرستاده است. در آنها درخواست شده است که مقاله های وابسته به تحقیقات نوالنی از سامانه رادیو سوابودا و نستایش وریمیا، اینچنین سامانه های روسی زبان رادیوی آزادی در نیم جزیره اشغال شده قریم اوکراین، قزاقستان و تاجیکستان برداشته شوند. در میان مقاله ها تحقیقات در مورد قصر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در بحر سیاه نیز هست. مقاله های دیگر به تاجر نزدیک به کرملین یوگنی پریگوژین و اسقف کریل و منصبداران دیگری بلندپایه ساختارهای قدرتی روسیه ربط دارند. بر رادیو آزادی 24 ساعت وقت داده شده است که ده ها مقاله را که به گفته روسکومنادزور نقض قانونگذاری روسیه علیه افرادگرایی و ضد تروریسم است حذف کند. رادیو آزادی این طلب را اجرا نمی کند. روسکومنادزور در روزهای اخیر از چند رسانه روسیه از جمله روزنامه نووی گازت چنین طلب را کرده است. اقدام اخیر در حالی است که فشار بالای رادیو آزادی و رسانه های دیگری مستقل و روزنامه‌نگارانی که از جانب وزارت عدلیه روسیه اگنت خارجی تعیین شدند افزایش یافته است. تریزا می سروزیر پیشینی بریتانیا و فدریکا موگرینی رئیس سابق سیاست خارجی اتحاد اروپا از داوطلبان احتمالی به منصب دبیر کل ناتو بودند. در این باره آژانس اطلاعاتی دی پی ای آلمان روز 4 فوریه با تکیه به منابعش در پیمان نظامی خبر داد. به اطلاع منبع نخست وزیران هلند و استونیا و پرزیدنت رومانیا نیز همچون نامزد به این مقام نامبر می شوند. دبیر نوین ناتو باید در نشست سران کشورهای عضو سازمان در ماه ایون امسال انتخاب شود. ینس استولتنبرگ دبیر کل زیره ناتو از سال 2014 رهبری سازمان را بر عهده دارد. روز 4 فوریه معلوم شد که او رئیس بانک مرکزی نروژ انتخاب شده است و باید ماه سپتامبر امسال در این وظیفه به کارش سر کند. دبیر کل ناتو عملیات کشورهای عضو را هماهنگ کرده جلسه ها را رئیسی می کند ولی قرارهای سیاسی قبول نمی کند. تحقیقات مقامات نظامی آمریکا درباره حمله سال گذشته در فرودگاه کابل نشان داده است که بمبگذار مرتلب به تنهایی کار کرده، کشته شدن بیش از 170 افغانستانی و 13 سرباز آمریکایی قابل پیشگیری نبود. حادثه 26 آگوست سال 2021 در نزدیکی فرودگاه کابل هنگام بیرون رفتن نیروهای ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا از افغانستان روی داد. بمب در نزد یکی از دروازه‌های فرودگاه در حالی منفجر شد که هزاران نفر می‌خواستند وارد میدان هوایی شوند. آن شب و روز هزارها شهروند افغانستان از ترس طالبان که دیگر باره قدرت را به دست گرفته بودند قصد فرار از کشور را داشتند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، بر اساس تحقیقات حملهور انتحاری یا مرک طلب با خود بیش از 9 کیلو مواد ترکنده داشته است. شاخه خراسان گروه تندروی دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و همتای چینیش سی جین پین در پسمنظر جنجال‌ها بر سر اوکراین از غرب خواستند که از برخوردهای به گفته آنها ایدئولوژی زمان جنگ سرد دست کشد. دو رهبر روز 4 فوریه پیش از افتتاح بازی‌های زمستانه المپیک در پکین ملاقات کردند. در اظهارات مشترک آنها تاکید شده است که دوستی دو کشور بی‌محدود است. اظهارات در حالی پخش شد که روسیه در نزدیکی مرز با اوکراین بیش از 100 هزار نیروی نظامی خود را جمع کرده، از اروپا کفالت خواست است که کیف هیچگاه به ناتو سازمانی نظامی پذیرفته نخواهد شد. سروزیر بریتانیا بوریس جانسون و صدر اعظم آلمان اولاف شولز روز 4 فوریه به موافقه رسیدند که در مورد پیامدهای حمله به اوکراین به روسیه پیامی روشن بدهند. جانسون و شولز همزمان گفتند برای کاهش شدت افزا راه های حل دیپلماتی را نیز می جویند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org
رهبریت اتحاد ادیبان تاجیکستان با برگزاری یک دوره آموزشی تلاش کرد با ادیبان تاجیک نحوه ایجاد اثرها درباره مبارزه با تروریسم و افراطگرایی را بیاموزاند. اما ادیبان که خود راهنمای مردم در زندگی دانسته می شوند می گویند دستور چطور ایجاد کردن اثر قابل قبول نیست. من اسکندر فیروز جریان این دوره آموزشی را نظارت کرده جزئیات این موضوع را برایتان پیش نهاد میکنم. اتامیر خواجه معاون رئیس اتحاد ادیبان تاجیکستان میگوید که در این دوره آموزشی برای ادیبان اطلاع دقیق درباره ویژگی های تروریسم و افراطگرایی ارائه شد تا نویسندگان تاجیک توانند ضمن بازتاب مسائل مبارزه با این دو ظاهرات به اشتباه راه ندهند.
نویسندگان ما و به واسطه نویسندگان ما اونهایی که میخوانند این آثار اونها را باید از ماهیت افراطگرایی دینی و تروریسم به خوبی آگاه شوند. می خواهیم که نویسندگان ما چه بودن ماهیت آن را از درون دانند، یعنی در زیر باطن همین مفهوم ها چی نهفت.
به اعتقاد جناب میرخواجه ضرورت مبارزه مشترک به ضد تروریسم و افراطگرایی از پیام های رئیس جمهوری تاجیکستان منشأ می گیرد و اتحاد ادیبان تصمیم گرفته است که ادیبان را با ویژگی های مبارزه با این ظاهرات آشنا سازد. دولت خواجه نظیرف ژنرال مستعفی ارتش و سرهنگ مصطفی امنیتی شوروی که همزمان عضو اتحاد ادیبان تاجیکستان می باشد با عنوان استاد در این دوره آموزشی سخنرانی می کرد و می گوید که ادیبان باید بدانند که ساختارهای امنیتی برخی از کشورهای پسا شوروی فعالیت حزب التحریر را تروریستی و برخی دیگر تنها افراطی می دانند. باید ادیبان بدانند که تا حال هیچ یکی از پیروان حزب التحریر سلاح به دست گرفته مقاومت نظامی نکرده است.
روند توسعه فعالیت‌های تروریستی و افراطگرایی از زمان پیدایش انسانیت شروع شده در پی برخوردهای ژئوپلیتیکی سالهای اخیر رشد کرده است. ادیبان باید بدانند که ساختارهای امنیتی برخی از کشورهای پسا شوروی فعالیت حزب التحریر را تروریستی و برخی دیگر تنها افراطی می‌دانند. باید ادیبان بدانند که تا حال هیچ یک از پیروان حزب التحریر سلاح به دست گرفته مقاومت نظامی نکرده است.
دولت خواجه نظیرف در پاسخ به این سوال که آیا در این همایش ادیبان را به طرز نوشت وادار میکند که خواسته ساختارهای امنیتی را برآورده سازند گفت که هدف تنها وادار ساختن ادیبان به پرهیز از بی‌طرفی میباشد. عبدمنان عبدالرحمنوف ادیب و منعقد معروف تاجیک که در این دوره آموزشی شرکت داشت میگوید دولت خواجه نظیرف در آن بیشتر از تاریخ تشکل تروریسم در جهان و پدیده‌های نوی آن در زمان معاصر صحبت کرده است. جناب عبدالرحمنوف معتقد است که هیچ مقامی نمیتواند به ادیب دستور دهد که چگونه باید اثر را ایجاد کرد.
نمیشود به ادیب گفت که تو مثلا حتما درباره تروریسم اثر نویسی. ما برای ادیب عموماً دیکته کردن موضوع اثر یا که موضوع یک رویه یا که جریانی که او پیش گرفته است این قابل قبول نیست.
در همین حال فریدون حادی‌زاده تحلیلگر مسائل دینی در تاجیکستان میگوید که اگر اتحاد ادیبان خواستار ایجاد اثرهای تاثیربخش در این زمینه باشد باید تهیه و نشر آن را سرمایه‌گذاری کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
خانه هایی را که با طرح چینی در مرکز شهر خوجند باید ساخته می شدند و بعداً اجرا نگردیدند، اکنون یک شرکت وطنی با طرح دیگر خواهد ساخت. ساکنان آن محل که برای اجرای این طرح منزل هایشان تخریب گردیده بود، سال گذشته از حساب حکومت شهر خوجند با خانه های نو تامین گردیدند، ولی موضع چاینا تاون سالها به یک خرابزار تبدیل گردیده بود. مسئولان شرکت ساختمانی تاجیکی وعده دادند که اشتباه صاحبکاران چینی را تکرار نخواهند کرد و این مکان را به زودی آباد می سازند. من فرزان محمدی تفصیلات این گزارش را برایتان شرح خواهم داد. شرکت ساختمانی قدرت 2010 با نام سیردریا سیتی در مرکز شهر خوجند و کنار رود سیر ساختمان بنای بلندآشیانه را شروع کرده است. مسئولان این شرکت میگویند در مساحت بیشتر از 1.5 هکتار 8 بنای تا 16 آشانه با اضافه میدانچه و باغچه کودکانه را برای 1200 آیله تا مهلت 4 سال ساخته به استفاده خواهند داد. ماه آگوست سال 2015 یک شرکت چینی 32 حوالی باشندگان اینجا خیابان رحمان نبیف شهر خوجند را برای ساختمان چاینا تاون یا شهرک چینی ویران کرد و طبق لایحه میبایست 15 بنای نو با اضافه مکتب و کودکستان زمانوی میساخت. ولی پس از چند به قول مقامات تاجیک شرکت چینی با سبب بلند بودن سطح آب و مسئله های دیگر در این منطقه از این طرح دست کشید. مسئله های دیگری بین مقامات تاجیکستان و شرکت چینی و ضرری که از این طرح اجرا نشده پیش آمد روشن نیست. ولی اکنون شرکت ساختمانی وطنی میگوید راه حل آن مشکل را یافته و برای اجرای این طرح کمر بستند.
ما متخصصان همین گیالوگی آورده هم چهار طرفش همه جوشه دیالوگی که دید تشخیص کده برام دیم و گفتم میشد همینجور ساخته میشد کنم بود بعد کار رو سر کنم.
سال گذشته بعد سرگردانی و اجاره نشینی های 6 ساله به 32 آیله شهر خوجند که از آنها جبردیده های طرح چینی نیز نام میبرند، حکومت شهر از محله 18 هم خانه های نو داد. حالا مقامداران شهر خوجند میگویند زیانی را که از شرکت چینی برداشته بودند اکنون شرکت وطنی جبران خواهد کرد.
ما پیش از اون که با این شرکت این زمین رو وابسته کنیم، همه جهت راستگر برای که چهل کمین دویو بایم نشود، همه جهت سنجیدیم، هم شرایط اقتصادی شد، هم مالیوی شد، هم امروز چند قدر مبلغ در بانک دارم و تمام اردادارش به طور خطی گرفته بند دادیم.
تقریباً 7 سال جای خانه هایی که با امید بنیاد شهرک چینی ویران کرده شده بود مثل یک خرابزار خالی می ایستاد و تنها اطرافش را پوشانیده بودند. مسئولان شرکت ساختمانی حسنورا یکی مالکان شهروندان چین هستند و مدیر کل شرکت پکین جاو شینجا که با گروه از معماران چینی ساختمان طرح را نهایی کرده بودند از آن زمان تا حال به رسانه ها واکنش نکردند. موقع مقامات جانب چین تا حال در این باره معلوم نیست.
جفا آغاز کردی، چرا از ما رمیده ناز کردی، جفا آغاز کردی. چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی؟ چی دیدی، چی شنیدی، که از پیشم رمیدی؟ شهر دل بیرون کردم به رویات رد خدا با ما فرس از من که با دل چون کردم شد از بند دقم آزاد تو زین پس یار هر کس بشوی شو با هر جا میروی را که من عشقت ز دل بیرون کردم تو را که میکنم یا چی دیدی چی شنیدی که از بی شمرمیدی چی دیدی چی شنیدی که از بی شمرمیدی
اعضای خانواده رئیس جمهوری پیشین قزاقستان نورسلطان نظرباف تحال از شخصان ثروتمند در این کشور آسیای مرکزی به شمار می روند. آنها هم در قزاقستان و هم در خارج از آن صاحب تجارت و خانواده هستند. بخش قزاقی رادیوی آزادی به تحقیق اموال خانواده نظرباف در الماتا آغاز کرد و در ناحیه باستاندیق چند قصر و حویلی آن را پیدا کرد. این خانه های با حشمت که به نورسلطان نظرباف سه دختر و برادرزاده اش تعلق دارند در منکه ها در بالای خیابان الفارابی و در 135 گکتر زمین جایگیر هستند. من میرزا نبی خالق‌زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات قزاقستان سال 2001 تصمیم گرفتند که در دامنکه های الماتا باغی بسازند. آنها موضعی زیبایی را انتخاب کردند. 61 هکتار زمین در طرف راست راهی که به دره الما ارسن می برد. باغ نو باید عصر 21 نام می گرفت. ساختمان باغ نو 10 سال کشال یافت. آن را تابستان سال 2011 کشادند و باغ پرزیدنت نخستین قزاقستان نام نهادند. اما بسیاری از آدمان نمی‌دانند که در کنار باغ در زمین‌های علاهیده حوله و کشکای پرزیدنت پیشین و هم پیوندانش جایگیر شدند. این موضع با کلوبی گلف و آسایشگاهی آغجت پس که در اختیار دستگاه پرزیدنت قزاقستان است هم سرحد می باشد. تصویرهای مقایسه‌ای از گوگل بیانگری آنند که در جای دو خانه کنه بنای نو از جمله حوض سنعی پیدا شدند. طبق گزارش مجله فوربس ثروت یک جای دیناره قلیبایف و شوهرش تیمور قلیبایف 58 میلیارد دلار است و آن از آیله های بایترین قزاقستان به حساب می روند. قطعه دیگری زمین به مساحت 28 هکتار به دختر خردی پرزیدنت سابق قزاقستان علیه نظربویف و شوهرش دیمش دسانف مربوط است. پیشتر در اینجا خانه بود که بامش سرخ بود. بنا را سال 2019 ویران کردند اما هنوز چیزی نساختند. دلیل ها بیانگری آنند که در این خانه پیشتر کاتب اول حزب کمونیست قزاقستان دین محمد کونایف زیسته است. این خانه در توازن یا بالانس حکومت بود. نورسلطان نظرباف سال 1989 بعد تعیین شدن به مقام کاتب اول حزب کمونیست قزاقستان در آن جایگیر شد. تاریخ پیدایش شرکت به دوره خصوصی گردانی مالکیت دولتی در سال 1998 برمیگردد. آن زمان شعبه خواجگی نزد پرزیدنت و حکومت قزاقستان به جمعیت سهامی شکل پوشی خازو تبدیل شده بود. بسیاری از بناها، انشاءات، طربخانه، مهمانخانه و باغچه از جمله صافخاز مشهور آلاتاو در الماتا بختیاری آن گذرانده شدند. در مرکز یک قصر کلانی است که از دیگران فرق می کند. آن بلند و از سه قسم عبارت است. رادیو آزادی با استفاده از یک برنامه مخصوص حساب کرد که درازی خانه 90 متر و برش 20 متر است. در سن حولی کارت سفید گذاشتن میدان بازی بچگان و یک جای فرودایی چربالانیز هست. در یکی از 15 قطعه خالی زمین ساختمان با سرعت ادامه دارد. از پای دیوارش معلوم است که خانه نو نیز خیلی کلان خواهد بود. پیشتر در این موضع فرمه شیری واقع بود. ساکنان محلی میگویند در اینجا شخصی بلند مقامی از کمیته امنیتی ملی خانه میسازد. رادیو آزادی معلوم کرد که صاحب رسمی زمین اصل بختیار کزی است. آوازهایی هستند که او زن برادرزاده نورسلطان نظربایف غیرت ساتیبالدی است. به این ترتیب احتمال شخص بلند مقام از کمیته امنیت ملی غیرت ساتیبالدی باشد. جنی نظربایف واقعا تقریبا 9 سال در این اداره کار کرده است. اکثر قصر و کاتج های خانواده نظربایف ها از جانب خدمات دولتی محافظتی حمایت کرده می شوند. این به آن دلیل است که قانون کانستیتوسیونی درباره پرزنت نخستین پیشوای ملت حمایت نظربایف اعضای خانواده او را پیش بینی کرده دخنا پذیریش را ضمانت داده است. رادیو آزادی به نورسلطان نظربایف اعضای خانواده او و نهادهای دولتی درخواست فرستاده پرسید است که خانواده رئیس پیشین چگونه این ثروت ها را صاحب شدند. هنوز پاسخی نیست.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان درباره قطع دسترسی به اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان پاسخ روشن ندادند. الهام جان عطایف معاون رئیس این اداره گفت برای پیشگیری نمودن، تامین نمودن امنیت شهروندان، جمعیت، دولت، امنیت اطلاعاتی، بعضی چاره‌بینی‌های تکنیکی گذرانده می‌شود. این واکنش نخستین مقامات تاجیکستان به نبودن اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان است، اما برخی حامیان حقوق می‌گویند قطع اینترنت به این ولایت خلاف قانون میباشد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش میدهم. در پی اعتراض ساکنان در ماه نوامبر سال 2021 دسترسی به اینترنت به بدخشان قطع شد. بیش از 2 ماه است که بجز از اداره های دولتی ساکنان دیگر ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینترنت دسترسی ندارند. قطع شدن این دسترسی به اینترنت در این ولایت روز 31 ژانویه بحث گرمی را میان خبرنگاران و نمایندگان خدمات علاقه به میان آورد. الهام جان عطایف معاون رئیس خدمات علاقه با سوال‌های با تکرار درباره سبب‌های نبودن اینترنت در ولایت مختار کوهستان بدخشان پاسخ عمومی و از قبل آماده شده داد. عطایف گفت
طبق قانون گذاری جمهوری تاجیکستان بر اساس قانون علاقه برقی ماده 33 و 34 قانون جمهوری تاجیکستان ما وظیفه دار هستیم که تامین امنیت اطلاعاتی برای شهروند، جمعیت، دولت تامین نماییم. برای من در بعضی منطقه بعضی استاندارد های اینترنتی طبق طلبات بین المللی فعالیت نمی کند. او تکنیکای اطلاعاتی کامونیکاسیونی که برای ضرر مردم تاجیکستان و منطقه روان کرده شده است برای ما در کار نیست.
ولی معاون سرداری خدمات علاقه مشخصا نگفت که در ولایت مختار کوهستان بدخشان چه خطری به امنیت اطلاعاتی جای دارد که سبب قطع اینترنت شده است. اینترنت در بدخشان بعد اعتراضی ساکنان در آخر ماه نوامبر سال گذشته دست نارس شد. نمایندگان معترضان و حکومت ولایت به سازش رسیده بودند که بر عوض پراکنده شوی مردم اینترنت دوباره دسترس می شود، اما با گذشت بیش از 2 ماه این وعده هنوز عملی نشده است. فعالان ولایت میگویند نبودن اینترنت مشکل های زیادی را برای مردم ایجاد کرده است. خوجامری پرنظر، سخنگوی کمیسیون 44 گروه عبارت از فعالان مدنی، هفته گذشته به رادیو آزادی گفت دوام 2 ماه قریب 20 مرتبه به نزد مقامات رفته درخواست کردند که اینترنت دسترس کرده شود. پرنظر افزود
تمام خلق ام کور چیشون این تو هستن، بانکو هستن، دیگر چیزا هستن، استودینتو هستن که امریکا و خیتو دیگر دولت‌ها را میخونن و همشون با آنلاین میخونن درس خدا. انا در مدت 2 ماه شد که همه از اینترنت به نصیبند.
دسترسی نداشتن ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان به اینترنت نگرانی جامعه شهروندی را به میان آورده است. از جمله پلتفرم همراهی شهروندی که از سازمان‌های جمعیتی تاجیکستان و 33 کشور دیگر عبارت است، روز 28 ژانویه در یک اظهارات از برقرار نشدن دسترسی به اینترنت در بدخشان اظهار نگرانی کردند. برخی حامیان حقوق قطع اینترنت را غیر قانونی می دانند. نگینه بهره و رهبر سازمان حفظ حقوق نوتابنه در یک نوار که در صفحه تشکیلات پخش شده است می گوید قانون های تاجیکستان در حالت های فوق‌العاده، حالت جنگی، گذراندن عملیات ضد تروریستی یا در وقت آفات طبیعی قسمان و یا پر قطع کردن اینترنت را پیش بینی کرده است. ولی به گفته خانم بهره و در رابطه با ولایت مختار کوهستان بدخشان قطع کردن اینترنت ناروشن است.
Если мы говорим о доступе к интернету, это элемент права на свободу выражения.
Пеш аз хама ба ман хадафи маҳдудияти интернет норушан аст. Зеро то индам ягон изҳорот ва ё маълумоти расмие набуд, ки сабабҳои маҳдудияти интернетро дар як вилояти мухтор шарҳ диҳад. Дуюм масъала ин аст, ки тамоми маҳдудиятҳо бояд як муҳлати муайян дошта бошанд. Яъне мо намедонем барои чӣ қатъ шудааст, аз тарафи ки ин кор анҷом шудааст ва барои чанд муддат аст ин маҳдудият. Дар робита ба ҳамаи ин, мо гуфта метавонем, ки маҳдудияти дастрасӣ ба интернет дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон ғайриқонунӣ аст.
В этих случаях должно быть определено.
هنوز روشن نیست که ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان کی به اینترنت دسترسی پیدا میکنند. هرچند در حال حاضر مقامات به درستی این کاری خود پای فشاری دارند، اما فعالان میگویند قطع دسترسی به اینترنت در بدخشان پایمال شدن حقوق دسترسی به اطلاعات است که برای ساحه‌های اقتصاد، سودا، تندرستی و معارف پیامدهای جدی دارد.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
نمیدانم چی می خواهم خدایا، دنبالی چی می گردم شب و روز، نمی دانم چی می خواهم خدایا، دنبالی چی می گردم شب و روز، چی می جاید نگاهی خسته من، قلب پرسوز چه می جاید نگاهی خسته من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. کنجی می خزم آرام و خاموش، نگاهت تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم گوش، نگاهت تبر تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم گو.
Oh, yeah.